دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای معنوی، جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. سراپا در خدمت شما هست.
سلامت باشید. خب هم با یک بنای بسیار زیبا روبرویم و هم با صنایع دستی زنجان که در واقع قالب شناختن این موزه با صنایع دستی این استان هم از زبان شما آشنا میشیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم جناب آقای مؤمنی، اصولا وقتی که یک موزه به یک موضوعی که خاصگاهش در همون مکان هست میپردازه، این موزه ها خیلی مورد توجه هستند و بسیار نقش دارن در اون هنر و در اون موضوع، یعنی پشتیبانی میکنن در شهرت اونجا و در معروفیت اونجا. مثلا وقتی ما در لاهیجان موزه چای ایجاد میکنیم، این چای لاهیجان به هر حال دارای یه خدمت پیشینه گسترده و آشنایی مردم هم با چای همگام هست با لاهیجان. بعد این موزه وقتی در لاهیجان ایجاد میشه خیلی قوت میبخشه به چای لاهیجان. یا مثلا اگر ما در قائنات مثلا موزه زعفرون ایجاد بکنیم، خیلی مورد توجه و کارکرد خیلی بهتری داره تا اینکه مثلا ما بخوایم در تهران موزه چای ایجاد بکنیم. درسته که در اینجا هم این موزه با فواید خودش رو داره، ولی در جایگاه خودش موجب تثبیت میشه برای اون موضوع.
بله همطور.
زنجان شهرتش در واقع به چاقوهای زنجان هستن و اصولا به پیشینه زنجان در هنر فلزکاری، حالا اهم از قلمزنی و موضوعات دیگه‌ای که داره، ولی فلز و فلزکاری انگار در دست هنرمندان زنجان نرم شده و شکل پذیر شده و جدای از شکل هنریش، کیفیت این فلز یعنی چاقوهای زنجان همچنان در واقع شهرت دارن برای همه مردم ما. و ای کاش که این صنعت که با هنر هم گام بوده همیشه توسعه بیشتر و حمایت بیشتر میشد، تا اینکه امروز ما در خانه هر ایرانی یک چاقوی زنجان داشتیم یا یک اثر فلزی. به همین دلیل میراث فرهنگی زنجان به درستی وقتی میاد من موزه هنرهای سنتی زنجان رو در عمارت در واقع دارایی زنجان که یک اثر معماری است، همینطور که شما فرمودید مربوط به اوایل دوره پهلوی و این معماری ریشه داره در معماری قاجار، ولی همزمان داره نوآوری هایی که در این دوره از تاریخ ما در معماری پدیدار میشه و عناصر معماری غربی با حفظ جانمایه معماری ایرانی در بناهای ایرانی ظهور پیدا میکنه، این بنا یکی از اون شاخصه هاست که خب از تیراهن استفاده میشه، دارای تراسه و به هر حال ویژگی هایی که ورود ما رو به معماری نوینتر و جدیدتر و تأثیر پذیری از غرب رو در معماری نشون میده. به هر حال این بنا در سال اساس بنا 1316 است، ولی در سال 1390 تبدیل میشه به موزه که البته بخشی از اون فعلا موزه است، بخشیش هم استفاده اداری میشه. و این موزه پرداخته همینطوری که در مقدمه عرض کردم به هنرهای دستی و صنایع دستی زنجان که با محوریت فلزکاری هست، آثاری از دوره قاجار، مسهای یعنی آثار مسی دوره قاجار رو ما در اینجا میبینیم، تا به عصر حاضر انواع چاقوهای زنجان چه از نظر هنری و طراحی چه از نظر تکنیک ساخت و هنر فلزکاری و آثاری مثل چاروق و اینایی که هنوز هم در زنجان تولید میشن، تمام اینها آثار قلمزنی.
بله.
و من فکر میکنم که برای دیدن این موزه، برای دیدن صنایع دستی زنجان و برای خریدن این صنایع دستی و این که ما در خونه های خودمون، خیلی مهمه که آدم وقتی به یه شهری سفر میکنه یه یادگاری
بله واقعا
داشته باشه و عموم این یادگاری ها کاربردی هستن در برای ما. مثلا همین چاروخ ها من میبینم قیمت هاشون قیمت های خیلی مناسبیه و چقدر امروز توصیه میشه برای راحتی پا از اینها استفاده بشه.
آقای دکتر اصلا من معتقدم که هر اثر معروفی که برای هر شهری هست رو باید از همونجا خرید. یعنی مثلا ما بریم فیروزه رو مثلا از کرمان بخریم، حالا شاید اونجا هم فیروزه داشته باشه، اما فیروزه رو دیگه باید از نیشابور خریم، شابور باید از زنجان خریم،
همینطوری که گز رو باید از اصفهان و سوهان بله. از قم بخریم و بله. واقعا این ویژگی شهر در کمتر جایی از دنیا هست که ما به شهر را ولو با فاصله خیلی کم از همدیگه وقتی ما میریم ما اینقدر تنوع رو در هنرهای سنتی و صنایع دستیشون ببینیم و اینکه در واقع هر شهری معروف هست به داشتن بله. یک هنر و همینطور از نظر خوراکی ها یعنی سوغاتی ها بله. هم مربوط میشه به انواع خوراکی ها و کاملا به نام اون شهر هستن و همینطور صنایع دستی و یکی از زیباترین جاهایی که من خودم همیشه خیلی استفاده کردم و بهره گرفتم زنجان هست، این بازار زنجان
بله.
و این
بله واقعا بازار زیباییه
بسیار بله. واقعا این موزه هم بسیار به درستی هم معماری بسیار زیبایی هست و هم موزه درخور و بله. معرف.
خیلی ممنونم آقای کارگر عزیز.
متشکرم آقای دکتر کارگر عزیز. تا فردا با شما خداحافظی.
متشکرم، خداحافظ شما.
نام محوطه باستانی که از آنجا کارگاه های سنگ صابون به دست آمده است: یک، تپه سیلک کاشان، دو، تپه حصار دامغان، سه، کنار صندل جیرفت. همچنان فرصت دارید که تماس بگیرید 220-485 و 220-58-800.
سلام، گزینه دو قاسم هیدریان از تهران.
سلام سرزمین من، پاسخ گزینه سوم جیروف، ارادتمند محمد رضا غلامی از تهران.
پاسخ سوال انگیزتون تپه کنار صندل جیروفه. مهدی خاکوازم از دروند لرستان.
و سامانه پیام کوتاه 3558. آقای حسین محمدی پیامک دادند، خانم ریحانه اسکندری از قم و آقای محمدی از ملایر گفتند کنار صندل جیرفت.
سلام، گزینه 3 تپه جیرفت، احمد از شیروچهر تنکابون.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه 3 می باشد. آرام هستم از دهدشت، متشکرم، خداحافظ.
خانم هاشمی از اهواز گفتن گزینه 3، خانم شعبانی از سبزوار هم گفتن گزینه 3 و همینطور آقای علی رجبی، ایشون هم گفتن گزینه 3 یعنی کنار صندل جیرفت. و حالا آقای مومنی نکته دیگر از زبانشون.
قبل از اینکه درباره تپه کنار صندل صحبت بکنم در جیرفت کرمان رو بگم، درباره تپه حصار در واقع یک صفر جا انداختم، ولی صفر خیلی مهمیه و اون گفتم که در واقع 400 سال تا 100 سال پیش از میلاد خوب. که 4000 سال پیش از میلاد درست. یعنی در واقع قدمتش به 6000 سال پیش از میلاد میرسه.
بله.
همین تپه کنار صندل هم در جیرفت کرمان یک تمدن 5000 ساله درش دیده شده و در مدارکی که مربوط به سومریان میشه از این محوطه به عنوان تمدن آرتا هم یاد شده و بعضی از صاحب نظران در واقع اون گمان زنی هایی که میکنن میگن که ما با تمدنی روبرو هستیم که از تمدن بین النهرین میان رودان و همینطور مصر هم ممکنه قدیمی تر باشه.
متشکرم از شما مؤمنی عزیز و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ
و حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و برنامه خوبتون. زفت خیلی در خدمت شما.
ارادت متشکرم.
سلامت باشید آقای ساجدی. فکر میکنم دیروز بود یه آماری دادید درباره انتخابات، نمیدونم همچنان هم قراری که تحلیل انتخاباتی بدین؟
اگر اجازه بفرمایید امروز هم به یک بررسی نتایج انتخابات بپردازیم و بعد فردا بریم تو قصه تاریخ و
بله بسیار
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم یه اصلیست در روابط بین الملل به نام بازسازی قدرت و به عبارتی پوست‌اندازی قدرت. یه قدرت ها هر چند یک بار یک چهره رو عوض میکنن و در درون خودشون مطابق با روز بازسازی میکنن. حالا چجوری در روز؟ ببینید الان ترامپ تو آمریکا داره میره سر کار، یک آدم درنده وحشی و گفته من با جنگ اوکراین مخالفم. یعنی خروجیش اینه که اگر بیاد احتمالاً با پوتین کنار میاد و جنگ اوکراین تموم میشه. یه مسئله. بله. در انگلستان نخست وزیر جدید اومده سر کار و حزب محافظه‌کار رفته کنار. حزب کارگر با مسلمان‌ها چندان روی خوش نداره، با فلسطین مخالفه و جلوی مهاجرت می‌خواد بگیره. در فرانسه حزب خانم لوپن در این سر کار یک چیزی شبیه انگلیسان، یعنی مکرون دیگه در غروب قدرت قرار گرفت و احتمال حمله اسرائیل به جنوب لبنان هم میره. اینجا ایران اومده با یک ظرافت بسیار خاص و زیبایی داره بازسازی قدرت میکنه، در واقع مقاومت در دل خودش داره تقویت میکنه. ورود آقای پزشکیان در عرصه انتخابات پاسخ است که دیروز اگر خاطرتون باشه در خبرها گفتن که حالا نوبت غرب هست، یعنی ما چراغ سبز نشون دادیم برای اینکه ما در بازسازی قدرت عمل کردیم. به عبارتی میشه اینجوری گفتش که نرمش قهرمانانه تاریخ ما انجام دادیم. این ترتیب قبال نشون میده که ما در قبال حوادث بسیار مستحکم هستیم و این قبارها نمیتواند ما رو در محاق قرار بگیره. اگر خاطرتون باشه در یک حادثه طوفانی درخت خشک زود از بین میره، اما درخت نرم خم میشه طوفان که رچه سر جاش برمیگرده. حادثه‌ای که در ایران داریم میگذره ما اونها رو خر اصلاح کردیم، پس بنابراین میماند آنچه که اونها انجام خواهند داد یک مانور قدرتی بود که در ایران به ثبت.
بله سپاسگزارم از شما آقای ساجدی.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. تا فردا خداحافظ. نام محوطه باستانی که از آنجا کارگاه های سنگ صابون به دست آمده است: یک، تپه سیرک کاشان، دو، تپه حصار دامغان، سه، کنار صندل جیرفت.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون بابت برنامه خوبتون که به فرهنگ میپردازید. جواب سوالتون کنار صندل جیرفت هست.
سلام رویا
ترکستانی،
از ملایر گزینه‌سه.
جواب مسابقه جیرفت ایمان حسکوانا از شهر جدید پرند. با تشکر از برنامه خوبتون.
با عرض سلام، پاسخ گزینه سوم، بلای پارسا از شهرستان ملایر. خدا نگهدار.
آقا نوید از قم پیامک دادند، آقای پارسا از پاکدشت، خانم فائزه کاظمی و گفتند گزینه سه یعنی کنار صندل جیرفت. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. همچنان فرصت دارید که پیامک ارسال کنید و یا حتی تماس بگیرید تا حوالی ساعت 13:50. من و آقای مومنی خیلی فکر کردیم راجع به این که خب تو فصل گرما هستیم و در مورد مصرف انرژی به خصوص برق و آب صحبت بکنیم، چون اکثر موضوعات ما موضوعات تاریخی هست.
بله.
اما دیدیم که شاید هیچ جوره نچسبه به موضوعات تاریخی، اما آب شاید بشه تاریخی در مورد صحبت کرد، اما برق آنچنان نه. اما دیدیم که لازم و حیاتی است که این نکته رو تذکر بدیم، و اونم اینه که در این فصل گرم که هر روز هم، حالا در تهران که ما هستیم و شاهدیم، هر روز داره گرمتر میشه نسبت به روز گذشته و شهرهای جنوبی قطعا گرمای بیشتری رو تحمل میکنن، و چقدر خوبه که حالا ما در شهرهای مثل تهران، شهرهای شمالی کشور، کمتر یا بهتر بگم بهینه مصرف بکنیم برق و آب رو، تا خدای نکرده هموطنانمون در جنوب کشور با قطعی آب و برق مجبور بشن، که کمتر که اصلا هیچی استفاده نکنن به نوعی.
بله، امیدوارم که هم در کنار در واقع توسعه ظرفیت برق و اینجا هم در واقع اصلاح فرهنگ استفاده از برق به سمتی هم بریم که خود ما مردم هم در واقع تجهیزاتی رو تهیه بکنیم. من چند روز پیش میخواستم در واقع شارژر گوشی تلفن همراه بگیرم، خودم واقعیت این که ندیده بودم، اما دیدم که نمونه های خورشیدیش در همین بازار ایران هم هست. مخصوصا برای کوهنوردها و کسانی که میخوان برن به سفر، این خیلی صفحه های خوبیه که بهشون کمک میکنه. بعد فکر کردم که چقدر خوبه که اصلا واقعا خیلی از این احتیاجاتمون رو ببریم واقعا به اون سمت که از انرژی خورشیدی استفاده بکنیم. حالا تا زمانی که به اون سمت بریم و انرژی خورشیدی رو ازش استفاده بکنیم باید رعایت بکنیم.
متشکرم. همچنان با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم و در دومین روز از ماه محرم هستیم. محرم در فرهنگ اسلامی یک تاریخ زنده است، اما نه تاریخ روزمره و عادی زندگی، بلکه یک تحول عمیق و انقلاب تاریخ سازه و سرفصل شروع حماسه های عاشورایی محسوب میشه.
کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
خروج می کند و با تمامی اهل بیتش قدم در راه می نهد که در راه عشق از همه آنچه داری باید گذشت. محمد ابن حنفیه چنین میگوید: برو به مکه و در همانجا قرار گیر و سوم ماه شعبان از سال 60 است که به مکه وارد میشود. نامه هایی از سوی مردم عراق به سوی حسین گسیل می شود که به کوفه بیا، که می دانند حسین به بیعت با یزید تن نداده و از او می خواهند حاکمشان باشد. به نشانه این بیتابی، نامه‌ای به امضای بزرگان کوفه سلیمان ابن سرد، مسیب ابن نجبه، رفاعت ابن شداد، حبیب ابن مظاهر و عبدالله ابن وائل به سوی امام فرستاده می شود. باز هم امتناع. و این بار نامه دیگر که مردم انتظار قدوم تو را دارند و به جز تو کسی را مقتدای خود نمی دانند. ای پسر رسول خدا، بشتاب و تعجیل فرما، چنانچه بخواهی پس خواهی رسید به لشکری آراسته و مهیا. قدری درنگ و تصمیم به تحقیق. مسلم پیک حسین می شود تا خود از نزدیک ببیند آنچه در کوفه می گذرد.
آنان پیک های پیاپی فرستادند که بیا ای رهاننده پابستگان جور. نامه های مکرر کردند که کوفه زیر بار ظلم جابر است و او بیاید سنت متروک پیامبر را جاری کند.
و این مصادف با ماه رمضان سال 60 هجری است.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده با مجله رادیویی سرزمین من. و حالا هم رسیدیم به صفحه امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر.
متشکرم.
سلامت باشید. در 18مین روز ماه تیر که با عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان هم نامگذاری شده، با شما همراهیم آقای مختاری. بفرمایید.
بله. خدمت تو هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 717 که در گذشت عبدالرزاق باشتینی هستش که در واقع اولین امیر حکومت سربداران هست و ایشون پهلوان بود، فرزند خواجه جلال الدین فضل الله که پدرش از متنفذین ناحیه بیهق بود و به خاطر غلبه‌ای که بر پهلوان سلطان ابوسعید مغول داشت، ایلخان مغول، مورد التفات او قرار گرفت و مأمور شد که برای جمع‌آوری مالیات به خطه کرمان بره. در کرمان بود که خبر مرگ ابوسعید به او رسید و او با مالیاتی که جمع‌آوری کرده بود به سمت باشتین رفت و در اون زمان در اون منطقه مردم قیام کرده بودن علیه مغولان و او موفق شد که رهبری معترضین رو به عهده بگیره و در جنگ با مغولان پیروز بشه و به عنوان اولین در واقع امیر سربداران خطبه خوند و اعلام حکومت کرد. و نکته جالب اینجاست که در واقع سربداران که تلفیقی از نیروهای مختلف اجتماع که فتوت تحول یافته رو شکل دادن به وجود اومد و خب ما می‌بینیم که تصوف، تشیع، فتوت، عیاری، پهلوانی و درویشیگری، اینها همه در اون فتوت تحول یافته وجود داشتن و در حکومت سربداران متجلی شدش. و امیر عبدالرزاق باشتنی بعد از مدتی از جاده انصاف خارج شد و نهایت توسط برادرش امیر وجیه الدین مسعود به قتل رسید در چنین روزی. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1342 که در گذشت آیت الله سید یحیی مدرسی زاده یزدی هستش. ایشون متولد یزد بودن، از خانواده اهل فقاهت، تحصیلاتشون رو در نجف و قم انجام دادن و اجازه اجتهادشون رو از مراجع مثل آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به دست آوردن و تدریس در نجف رو آغاز کردن در همون زمان که به اجتهاد رسیدن و شاگردانی مثل آیت الله حسین وحید خراسانی، آیت الله خامنه‌ای و آیت الله سید عباس خاتمی یزدی رو در واقع پرورش دادن. از آثار ایشون قاعده لاضرر و تقریرات درس بیع آیت الله نائینی هستش. آیت الله میرزا هاشم آمولی ایشون رو آغازی‌های عراقی دوم میخونه که به عنوان یک محقق در واقع حوزه علمی نجف معروف بود و ایشون با نهضت امام خمینی هم همراهی داشت و زمانی که سفر کردن به ایران در کرند قرب دچار حمله قلبی شدن و از دنیا رفتن و در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط
یک دقیقه زمان داریم آقای مختاری،
مربوط هست به سال 1178 که در گذشت آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی فرزند شیخ عبدالکریم حائری یزدی هستش، مؤسس حوزه علمی قم. ایشون با وجود اینکه به درجه اجتهاد رسیده بودن وقتی به نمایندگی آیت الله بروجردی در سال 1338 عازم آمریکا شدند، در اونجا فلسفه خوندن و بعد به کانادا رفتن، از دانشگاه تورنتو دکترای فلسفه گرفتن. در دوره دکتر محمد مصدق عضو شورای عالی فرهنگ بودند و در زمانی که در آمریکا بوده انجمن اسلامی دانشجویان کانادا و آمریکا رو بنیان گذاشتن و سرپرست سفارت ایران در واشنگتن بعد از انقلاب بودن و ایشون آثار مختلفی دارن، از جمله کتاب حکمت و حکومت و هرم هستی و در دانشگاه مختلف دنیا از جمله ایالات متحده و بریتانیا هم تدریس کردن. آخرین مناسبت هم که مربوط است به سال 1388 شما اشاره هم فرمودید، در واقع روز ادبیات کودک و نوجوان در گذشت مهدی آذری یزدی هست که ایشون بدون اینکه تحصیلات در واقع کلاسیک داشته باشن و مدرسه رفته باشن الفبا رو یاد گرفتن و شروع کردن به نوشتن و ایشون وقتی که کتاب در واقع قصه های خوب برای بچه های خوب رو نوشتن هم جایزه یونسکو رو برد و هم جایزه سلطنتی کتاب
کریم آقای اصفهانی عزیز. تا فردا خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
نام محوطه باستانی که از آنجا کارگاه های سنگ صابون به دست آمده و حالا پاسخ از زبان شما.
بله، این تپه صندل یا تپه کنار صندل در جیرفت کرمان و به خاطر اینکه این سنگ نرمه و یه مقدارم آبگریزه و حالت چرب و لیز و لغزنده پیدا میکنه بهش میگن سنگ صابون.
سپاسگزارم. برگزیده هم مشخص شد، جناب آقای جواد رضازاده از ارومیه، مبارکتون باشه. آقای مومنی، سپاس از همراهی.
سلامت باشید. خدا حافظ.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا خدا حافظ.
خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره، پنجره‌ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به